رادیو صدای زندگی. شنونده های عزیز سلام، شما آواز ما را از رادیو صدای زندگی می شنوید که هر صبح روی موج کوتاه 31 متر بند پخش می گردد.
با شما
شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه با شما سلام، چه حال دارین؟ خوشحال هستم که باز هم از طریق برنامه حاضر در خدمت شما دوستان عزیز قرار داریم. شنوندگان عزیز، شما برنامه با شما را از رادیو صدای زندگی میشنوین. خب دوستان عزیز، ما باز هم دست دو با خود برادر فیض داریم. فیض جان، خوش آمدین به برنامه با شما.
بله، ما هم سلام عرض میکنم خدمت شما برادر شاهد جان و همچنان کسایی که صدای ما را میشنوند، بر از نا از هر جای کشور عزیز ما که هستن صدای ما را میشنوند، برای تک تک از افراد اشخاص سلام عرض میکنم برادر شاهد جان.
تشکر. خب فیض جان، میشه که برای ما و دوستای شنونده ما که امیل از صدای ما شما را مستقیم از استادیوم میشنوند بگوین که در هفته که سپری شد دوستای شنونده ما که برنامه رادیو را میشنوند و یا برنامه تلویزیونی را میبینن، اونا زنگ میزنن، سوال میکنن یا خودشان سوال میداشته باشن و یا نظر میداشته باشن، همیشه که در این زمینه امرای ما و دوستای شنونده ما که امیل از صدای ما شما را میشنوند دمیان بگذارین.
بله، چرا که نه برادر شاید جان. اولی که امروزا ما شما میفهمیم که روزهای در افغانستان روزهای عید قربان نامیده میشه، یعنی دوستای ما و خواهر برادرای مسلمان ما که در کشور عزیز ما افغانستان هستن این روز تعجیل میکنن به خاطر عید قربان که میگن حالا گوسفند ذبح میکنه یا گاو ذبح میکنه یا که شتر ذبح میکنه، نه دیگه اون برنامه قربانی دارن. و همچنان بله، دوستای ما از افغانستان چون به خاطر از اینکه نزدیک به عید قربان هستیم از ما سوال های پرسان میکنن که یعنی کتاب مقدس در رابطه با قربانی چی میگه، کتاب مقدس چه رقم قربانی را بر ما میگه، یا اینکه شما کسایی که ایماندار عیسی مسیح هستین شما چه قسم تجلیل میکنین قربانی را. این موضوع خیلی موضوع جالب است برادر شاید جان، که چون به خاطر از اینکه خواهر برادرای مسلمان ما که در افغانستان هستن شاید هم کتاب مقدس مطالعه نکردن یا در رابطه با این آنقدر معلومات ندارن که ما ایمانداران عیسی مسیح یا اینکه عیسی مسیح را من حیث منجی خود قبول داریم ما چه قسم تجلیل میکنیم یا بگویم که چه قسم یعنی قربانی برای ما چی معنا میده. از اون خاطر البته ما با همراه دوستای عزیز ما از افغانستان در هفته قبل صحبتهایی داشتیم و اونا قبل از اینکه از ما پرسان بکنن ما گفتم خب درست است که قربانی ما برای شما میگم، شما بگوین که از دیدگاه شما قربانی به چه شکل است. البته اونا بیشتر قربانی را فکر میکنن که یک مراسم مذهبی اسلامی شاید باشه یا اینکه اما به قول خودشان حضرت محمد یا محمد خودش چیکار کرده باشه، ایره ابداع کرده باشن، آنقدر معلومات نداره در رابطه بهشان. لیکن بیشتر میگه که البته این موضوع اسلامی هسته و چیکار میکنیم، ما ایره قربانی میکنیم یا اینکه گوسفند ذبح میکنیم یا شتر ذبح میکنیم، به خاطر از اینکه البته دیدگاه خود دارن، مثلا از دیدگاه الهیات اسلامی از دیدگاه اما دین اسلام میگن که هر کسی که مثلا گاو ذبح میکنه و با امرای گاو از بالای پل صراط تیر میشن، خب این دیدگاه های خود دین اسلام هست. لیکن میخوایم که یکم ذره به خاطر از اینکه موضوعی که قبلا ما در رابطه بهش صحبت کردیم از دیدگاه مثلا اسلام چی معنا میده، میخوایم یکم ذره در رابطه بهش حرف بزنم. لیکن اصل هدف ما این است که قربانی یا ای که قربان شدن یا ای که ما میگیم عیسی مسیح بر ما قربان شد که ما ایره تجلیل میکنیم، ای از دیدگاه کتاب مقدس چی معنا میده. اصل هدف من ای است که ما از دیدگاه کتاب مقدس چیکار بکنم ایره نشان بدم. البته میخوایم از دیدگاه اسلام کم ذره بر شما بگویم و همچنان بر شنونده های عزیز بگویم که چون سوال داشتن در رابطه این قضیه، همون رقمی که ما شما میفهمیم موضوع عید قربان و فلسفه قربانی کردن البته از دیدگاه اسلام یکی از مهمترین مراسم دینی می باشه که کسی که امو اگر چیزش داره مثلا امو قدر غنامندیش داره یا پیسه داره میتونن که قربانی بکنن، چون یکی از 5 بنای اسلامی هست که کسی که مسلمان هست تشهد بخونه و روزه بگیره و نماز بخونه، و یکیش هم قربانی هست که شخص اگر چی داشته باشه اگر موضوع مالیشی را پورا بکنه. البته اگر سر بکنیم ریشه تاریخی قربانی امو آزمایش ابراهیم گفته شده، او هم آزمایش ابراهیم که فرزندش اسماعیل از قرآن میگم فرزندش اسماعیل چیکار میکنن؟ اونا ذبح میکنن. لیکن اینجا هم یک سوال خیلی بزرگ وجود داره که حضرت ابراهیم از کتاب مقدس اگر سوال بکنیم هیچگاه، البته در اسلام میگن که حضرت ابراهیم آمد، حضرت اسماعیل در عربستان سعودی در مو کوی صفا و مروه در اونجا قربانی کردن، لیکن از کتاب مقدس اگر سوال بکنیم هیچگاه حضرت ابراهیم به طرف عربستان نرفت. حضرت ابراهیم در مو اسرائیل امروزی یا اگر از دیدگاه جغرافیا سر کنیم همو سرزمینی که خداوند برش وعده داده بود آمد در اسرائیل و در اونجا چیکار کرد، داستانش و فلسفهش از دیدگاه از او فرزندی وعده شده اسحاق است که میگن چیکار کرد، ایرا قربانی کرد. البته کتاب مقدس میگه، لیکن اگر ما سر بکنیم از دیدگاه قرآن اینجا مغلطه وجود داره که هست. اگر ما تاریخ سر بکنیم حضرت ابراهیم هیچگاه به طرف جزیره العرب نرفت میگن، و ای از دیدگاه ریشه تاریخی است که اسماعیل قربانی میکرد. و دومیشی است که فلسفه قربانی از دیدگاه قرآن اگر سر بکنیم، قرآن چی میگه؟ میگه کس که قربانی میکنه او شخص شخص با تقواست، میخواه به خدا نزدیک شود، و پس به خدا نزدیک شدن چیکار میکنه؟ وصل میکنه به تقوا، به کسی که پرهیزگاری داره. البته کتاب مقدس در رابطه به این خیلی واضحانه صحبت میکنه، میگه که ما نمیتونیم خداوند یافت کنیم یا خداوند برش نزدیک شیم الا که خداوند بر ما نزدیک نشه. خود از این یک سوال است که چه قسم ما بتانیم خداوندی که لایتناهی است، خداوندی که آنقدر بزرگ است در مفکوری ما نمی گنجه، ما توسط تقوا بر از اون نزدیک شیم. و البته بعد از هم سعی بکنیم که خود قرآن خیلی واضحه نمیه که تقوای شما در پیش خداوند هیچ معنایی نداره، چون اینجا یک زید نقیص وجود داره از قرآن که خیلی موضوع الهیاتی است که اگر بحث ها ساعت ها در رابطه مش میشه صحبت کرد. البته میخوایم بریم بگویم که خود قرآن هم در رابطه به این آیه های وجود داره میگه که خداوند نیاز به گوشت یا خون نداره. پس میبینیم که سر کنیم خود قرآن هم خیلی واضحانه در رابطه به این چیزا اشاره میکنه. و این اولین موضوع بود برادر شاید جان، و موضوعات بعدی بیاین سر کنیم که مفهوم قربانی و فدیه در الهیات مسیحی و کتاب مقدس چیست. اصل موضوع برنامه ما امی است که به خاطر از اینکه ما خیلی سوال هایی گرفتیم که از ما پرسان میشه که خب ما خب قربانی انجام میدیم، مثلا یک حیوان ذبح میکنیم یا گاو ذبح میکنیم یا شتر ذبح میکنیم میکشیم، یعنی شما چی نوع قربانی انجام میدین؟ مفهوم قربانی و فدیه در الهیات مسیحی و کتاب مقدس یکی از محوری ترین و عمیق ترین مباحثات الهیاتی از برادر جان. اگر سعی کنید این مفهوم از نخستین صفحات کتاب مقدس یا عهد جدید آغاز میشه در واقع، اما نقشه و زیربنای اصلی نجات انسان در عهد جدید و عهد عتیق است و محوریت مصلوب شدن عیسی مسیح را تشکیل میده. اگر ما شما سعی بکنیم برادر شاید جان، اگر ما شما سعی بکنیم در تمام مثلا کتاب مقدس سعی بکنیم در رابطه با قربانی، اما که گوسفند قربانی کرد خداوند در داخل جن، در داخل جنت، اما عدن که میگن در آنجا قربانی شد، و کل از این تصویری است از قربانی شدن اصلی عیسی مسیح. البته میخوایم که در رابطه با این موضوع سه دانه فلسفه خیلی هم از دیدگاه تاریخ هم از دیدگاه مثلا فلسفه الهیاتی قربانی چرا خون اشاره میکنم، همچنان عهد عتیق چی میگه، از هر سه بود یک نگاهی میندازیم که این خیلی خیلی سوالات برادرای مسلمان ما که از ما پرسان میکنن شما چی نوع قربانی میکنین یا شما چی نوع عید قربان تجلیل میکنین، در رابطه با او سوالاشن میشه که ای جواب را برشان گفت. اگر ما شما سعی بکنیم برادر شاید جان، در عهد عتیق قربانی کردن یک دستور عمل موقتی است، اما حیاتی برای چسته مدیریت مسئله گناه و حفظ رابطه انسانی با خدای قدوس هستم.
بله
ما شما میبینیم که پدیده قربانی در سه مرحله کلیدی در عهد عتیق شده خیلی واضحانه بیان شده. اول اگر سیل کنیم، مثلا نخستین پوشش در باغ عدن است که نه پیشتر چیکار کردم، ما در رابطه با باغ عدن صحبت کردم که قربانی اون از اینجا سرچشمه میگیره. پس از سقوط انسان و پیدایش گناه در جهان که ما شما در کتاب پیدایش فصل 3 میخوانیم که آدم و حوا متوجه شدن که اوریان هستند، یعنی چی هستند؟ جانلوچ هستند و خودشان کوشش کردند که تلاش انسانی بود برای پوشیدن چیکار کنن، اما برگ های انجیر را گرفتن یا درخت ها را گرفتن، پوستش انجیر هر چیزی که بود میخواستن خود چیکار بکنن، بپوشانن، اما ای کار کافی نبود برادر شاید جان. در نتیجه ما شما ببینیم که اولین خون در تاریخ جهان توسط خود خدا ریخته شد تا عریانی انسان پوشیده شد. پس میبینیم که قربانی ایجاد میشه به خاطر از که ما را از گناه از شرم آزاد بکنه. پس میبینیم که اینجا فلسفه کتاب مقدس با امرای فلسفه قرآن خیلی فرق میکنه. قرآن میگه تو متقی باشی باید در خدا نزدیک شی، کتاب مقدس میگه نه، متقی بودن کافی نیسته، باید چیکار بکنیم؟ موضوع گناه را اگر سر بکنیم، ما شما سر بکنیم در کتاب مقدس، البته خیلی واضحانه می آید در فصل سیومی کتاب پیدایش آیه 21 به این شکل نوشته است. برادر شاید جان می خواهیم آیه بخوانم؟ نوشته است که خداوند خدا از پوست حیوانات برای آدم و زنش لباس تهیه کرد و با آنها پوشانید. پس می بینیم که خداوند خودش چی کار کرد؟ قربانی را انجام داد. این قربانی چی بود؟ از پوست حیوانات برای آدم و حوا لباس تهیه کرد. فصل 3 کتاب پیدایش میگه آیه 21. از دیدگاه الهیات اگر سعی بکنیم، مفسرین کتاب مقدس، ای اولین نشانه بوده که ثابت میکنه که برای پوشانیدن گناه، یعنی که اما شرم انسان است، یک موجود بیگناه جان خود را فدیه کرد و خونش ریخته شد. یعنی که خداوند یک موجود بیگناه را فدیه کرد و خونش ریختان. پس میبینیم همین کلمه، یک موجود بیگناه باید جانش شوه گرفته شوه یا خونش ریخته شوه، خیلی موضوع مهم است که در آینده در رابطه بهش فکر میکنیم و صحبت میکنیم. موجود بیگناه، ای اولین قضیه بود. قضیه بعدیش است که اما آزمایش ابراهیم است به کوه موریا. اگر ما شما سر بکنیم در داخل کتاب مقدس خیلی واضحانه ذکر شده داستان ابراهیم و اسحاق. کتاب مقدس میگه که چیکار کردن، کتاب پیدایش فصل 22 رو اشاره میکنه و همونجا ما شما سعی بکنیم سنگ بنای درک مفهوم فدیه، یا میگه کفاره میگن یا فدیه میگن، همون چی میشه در انجیل جاگزین میشه. وقتی اسحاق میگه از پدرش میپرسه برای قربانی کجاست، ابراهیم پاسخ نبوتی میده. ابراهیم میگه که ای فرزندم، البته اینو به مشکل میکنم، میگه ابراهیم میگه ای فرزندم، خدا خود بره را برای قربانی سوختنی فراهم خواهد کرد. البته ای در داخل کتاب پیدایش فصل 22 آیه 8 ذکر شده. در نهایت وقت فرشته مانی ذبح اسحاق میشه، قوچی در میان بوته ها فراهم شده و به جای او قربانی میشه. میبینیم ما شما کتاب مقدسی داستان ابراهیم خیلی واضحانه برای ما چیکار میکنه، برای ما گزارش میده. و اگر سعی بکنیم همینجا یک مقایسه داشته باشیم برادر شاید جان، حضرت ابراهیم که ما گفتیم هیچگاه به طرف جزیره العرب نرفت، یعنی به طرف عربستان نرفت. البته مسلمان ها به عقیده هستند که حضرت اسماعیل یا اسماعیل چیکار کردن، اونا حضرت ابراهیم در عربستان در کوه صفا و مروه از هر جایی که ما حاجی ها که میرن قربانی میکنن در اونجا قربانی کرد. لیکن اگر کتاب مقدس سعی بکنیم، ابراهیم میگن هیچگاه به طرف جزیره العرب نرفت، کوه موریا اصلا در امو اسرائیل امروزی در اونجا موقعیت داره. پس میبینیم که خیلی یک تناقض بزرگ وجود داره که تاریخ هم میرم میگه و ما اگر سعی بکنیم خیلی موضوعاتی هست که در رابطه بهش باید فکر شد. و ما شما سعی میکنیم که همینجا حضرت ابراهیم چی کار کرد؟ اسماعیل نه اسحاق که فرزند وعده بود، که ما شما کتاب مقدس سعی بکنیم تمام کتاب مقدس در رابطه به فرزند وعده صحبت میکنه که کی است؟ عمو اسحاق هست، یا ای که اولاد ابراهیم یا اولاد وعده شده اسحاق است که در رابطه با اسحاق صحبت میشه. و این دومین قضیه. سومین قضیه است که سیستم نظاممندی قربانی در شریعت موسی است که ما چیکار کردیم، بالاخره در اینجا رسیدیم که ما شما زمانی که سعی میکنیم شریعت برای حضرت موسی که آمد، یعنی از طریق حضرت موسی برای یهودی‌ها یا قوم بنی اسرائیل آمد، در کتاب لاویان قربانی کردن یک سیستم قانونی، یعنی یک سیستم قانونی رو به خود گرفت. از اونجایی که ما شما میفهمیم خداوند قدوس است، حکم گناه هم چی هست؟ مرگ هست. همین قضیه هم در داخل قربانی کردن خیلی مهم هست، که همچنان ما شما اگر سهل بکنیم در کتاب لاویان و کتاب ابرانیان در اونجا خیلی واضحانه، و ابرانیان هم خیلی واضحانه صحبت میکنه که حکم گناه مرگ است. پس سیستم شریعت در اینجا میایه از قربانی های مثلا حیوانی، بره، گاو، کبوتر چیکار کرده برای ما؟ ای را میگه که اگر ما در عهد عتیق هسته، اگر میگه که ما چیکار بکنیم؟ ای را قربانی بکنیم، چون خدا خودش برای ما در داخل عدن کار انجام داد به خاطر آدم و حوا. پس چی هسته؟ اما خشم الهی تسکین مییابه و گناهان مردم موقتا پاک میشه. و میخوایم که امی آیه را از داخل کتاب مقدس بر شما بخوانم برادر شاید جان. در اونجا میگه که در کتاب لاویان فصل 17 آیه 11 هسته، در اینجا میگه که زیرا که زندگی هر موجود در خون او است، و من خون را به شما دادم تا برای کفاره جانهایتان بر قربانگاه بپاشید، و همین خون است که برای جانهای مردم کفاره میکنند. پس میبینیم که در کتاب لاویان به شکل نوشته است که خداوند میگه که همین خون هست که چیکار میکنه؟ کفاره هست، یا کفاره را با وجود میاره. پس میبینیم یه تصویر هست در کتاب لاویان فصل 17 آیه 11 به این شکل ذکر شده. ای از چی هستم؟ از دیدگاه فلسفی قربانی یا از دیدگاه کتاب مقدس عهد عتیق بر شما گفتم. و همچنان فلسفه الهیاتی قربانی را اگر ما سلف کنیم، چرا اصلا خون در اینجا مطرح هست؟ چرا خون باید صورت بگیره؟ اصلا سوال اصلی هم اینجاست برادر شاید جان، که اگر قربانی صورت میگیره خب میشد که بدون خون باید باشه، لیکن اینجاست که ما شما چیکار میکنیم؟ به خاطر از اینکه درک فلسفه قربانی را از کتاب مقدس باید بفهمیم، چه اصلا سه اصل الهیاتی یا سه اصل تفسیری کتاب مقدس ما شما اول سعی بکنیم. ای است که اولی است که عدالت و قدوسیت مطلق خداوند هستند. برادر شاید جان، همین موضوع عدالت و قدوسیت خیلی موضوع مهم است، که خداوند قدوس است و عادل هست. هیچگاه در پیش قدوس نمیشه که گناه در پیشش باشه. از او خاطر ما شما سعی بکنیم در مفسرین کتاب مقدس یا در الهیات مسیح، خدا نمیتونه به سادگی از گناه چشم پوشی کنه، زیرا این کار با عدالت مطلق او در تضاد هست. گناه یک جرم قانونی علیه حاکمیت خداست، باید مجازات شود. ما شما میبینیم که اگر ما مثلا گناه میکنیم، علیه خدا طغیان میکنیم، یعنی علیه خدا میگیم که نه، تو دیگه خدای من نیست، خود من خدای خود هستم، یا خود من چی هستم؟ خالق خود هستم.
بله.
یعنی میبینی که حتی زمان که یک شخص گناه میکنه میگن قدوسیت خدا را زیر سوال میبره. پس خاطری نمی قضیه برادر شاید جان، میبینیم که اولین قضیه قضیه عدالت و قدوسیت مطلق خداست که باید اینجا خون ریخته شود، و دومیشی است که مزد گناه دائم مرگ است. ما شما میبینیم که کتاب مقدس خیلی واضحانه اشاره میکنه، اما رساله رومیان در اونجا میگه که مجازات قانونی گناه مرگ است، انفصال ابدی از حیات خداست. ما شما میبینیم که شما اگر گناه انجام بدی از خدا، یعنی انفصال، یعنی جدایی صورت میگیره. پس این جدایی مرگ روحانی را به وجود میاره. ما شما در داخل کتاب مقدس در کتاب پیدایش ما شما میخوانیم که امو زمانی که آدم حوا گناه میکنه، به شکل خودکار یک اتفاق روحانی رخ میده که آدم و حوا دیگه میفهمن، خود میشناسن. قبل از او میگفتن که آدم و حوا، یعنی کل خدایی که قادر و مطلق و قدوس است، گفته بود که از درخت نیک بد استفاده نکنید، و مشکل نداشت. زمانی که امی آدم و حوا میگن اما میوی نیک بد هست، یا هر چیزی که تفسیر میشه او را که تناول میکنن یا استفاده میکنن، میبینیم که آدم و حوا میفهمن که اینا چی هستن، یعنی جانشان لوچ است. یعنی کتاب مقدس خیلی واضحانه میگه که اینا شرم کردن از خود. پس چیکار کردن؟ امی درختارا، یا که پوست درخت بود، پوست یا که برگ درخت، هر چیزی بود، خدا گرفتن چیز کردن، میخواستن خدا پوشاندن. بله، این دومین قضیه بود که مزد گناه مرگ بود. سومین قضیه انتقال جرم به قربانی. ما شما میبینیم فلسفه قربانی، میبینیم که حیوان در عهد عتیق ای است که شخص گناهکار قربانی میکنه و دست خود بر بالای حیوان میگذاره. این یک حرکت نمادین بوده در عهد عتیق که گناه انسان به حیوان منتقل میشه و حیوان به جای انسان میمیره. این قربان، این قربانی ما شما سعی میکنیم عدالت خدا را راضی میکرده و رحمت او را به جریان میانداخته. بازم سعی بکنیم که این یک عمل نمادین است. اینا سر اصل قضیه ما شما برادر شاهد جان که مهمترین قضیه است که عهد جدید یا اینکه زمانی که ما میگیم، ما در اوایل برنامه اشاره کردم برادرای مسلمان ما از ما پرسان میکنه که شما قربانی میکنین یا شما قربانی شما به چه شکل هسته، در رابطه به از ما سوال پرسان شده، میخوایم که تمام سوالاشان در همین چه در ظرف چند دقیقه دیگه از دیدگاه از اینکه شما چی نوع قربانی میکنین یا شما چی نوع قربانی تجلیل میکنین ما جواب بدیم. ما شما سعی بکنیم در عهد جدید و ما شما سعی بکنیم تحقیقاتی که در داخل کتاب مقدس است، عیسی مسیح به عنوان برای قربانی ذکر شده. ما شما سعی میکنیم میبینیم که بر اساس الهیات یا که مفسرین عهد جدید در اونجا میگن تمام قربانی هایی که عهد عتیق، قربانی های حیوانی، تنها یک سایه و تصویر موقتی از قربانی اصلی و نهایی بوده. کتاب مقدس در رساله به عبرانیان برای ما توضیح میده که خون حیوانات هرگز نمیتونه که انسان چیکار بکنه؟ پاک بسازه یا گناه را ریشه‌کن بکنه، بلکه فقط آنها را چیکار میکنه؟ موقتا میپوشانه. ما شما میبینیم که خیلی واضحانه در داخل کتاب مقدس این قضیه ذکر شده. ما شما اگر سعی بکنیم در جامعه که زیرا ممکن نیست که خون گاو و بزها یا گناهان را زائل کنه، زائل کردن ما از بین ببره. ما شما میبینید رساله به عبرانیان خیلی واضحانه ایره اشاره میکنه. به همین دلیل نیاز به قربانی کامل بیگناه و نامحدود بود که تا یک بار برای همیشه اما بدیهی یا اما که گناه بشر باشه پرداخت شود. اینجاست که عیسی مسیح چی میشه؟ شخصی که گفتم کاملا بیگناه و نامحدود و قربانی کامل است، اینجا عیسی مسیح هست که این کار انجام بده. ما شما اگر سر بکنیم برداشت جان خیلی واضحانه کتاب مقدس در رابطه به یک قضیه اشاره میکنه که عیسی مسیح یگانه شخصی بود که کاملا بیگناه بود. این اولین قضیه. قضیه بعدی که میخوایم در اینجا اشاره بکنیم این است که برداشت جان معرفی مسیح به عنوان بره خداست. ما شما اگر در انجیل یوحنا سر بکنیم فصل 1 آیه 29، در اونجا زمانی که یحیای تعمید دهنده میخواست که تعمید بده، وقتی که عیسی مسیح را میبینه در اونجا انجیل یوحنا به این شکل گزارش میده، میخوایم آیشه بخوانم. انجیل یوحنا فصل 1 آیه 29 میگه روز بعد یحیا چون عیسی را دید که به طرف او میآید گفت ببینید این است آن برای خدا که گناه جهان را بر میدارد. پس میبینیم که کتاب مقدس خیلی واضحانه اشاره میکنه که این است او برای خدا که گناه جهان را بر میدارد. پس میبینیم که معرفی مسیح به عنوان برای خدا. پس ما گفتیم که یک دانه قربانی برای همیشه به خاطر گناهان بشر هست که او هم عیسی مسیح که خیلی واضحانه اشاره شده. ما شما سعی بکنیم برادر شاه جان، البته مصلوب شدن به عنوان فدیه نهایی است که ما شما میبینیم عیسی مسیح مصلوب میشه و ما شما سعی بکنیم اگر در نهایت بگویم ما کسایی که ایماندارای عیسی مسیح هستیم، عیسی مسیح من حیث منجی خود قبول داریم، قربانی برای ما صورت گرفته. عیسی مسیح کسی است که اما برای خداوند هست یا برای خدا هست که یک دفعه برای دائم یک قربانی بی عیب که برای تمام بشریت چیکار کرد؟ یک قربانی صورت گرفت. البته فکر میکنم که شاید جوابی باشه برای برادر که ما قبلا صحبت کردیم و در رابطه با قربانی از ما سوال پرسان کرده بود. تشکر برادر شاید جان.
واقعا موضوع جالب بود. میبینیم که زمانی که با عیسی مسیح و زندگی از اون نگاه میکنیم، عیسی مسیح به این منظور به دنیا آمد و یگانه قربانی کامل و حقیقی که میتونه خدا را خوشنود بسازه او عیسی مسیح است. همو برای خداست که یحیای تعمید دهنده در مورد او صحبت کرده و از طریق خون عیسی مسیح ما نه تنها که نجات پیدا میکنیم، نه تنها گناه ما بخشیده میشه، بلکه صاحب زندگی ابدی هم میشیم. امیدوارستم که دوستای شنونده ما متوجه ای اهمیت این نکته شون که زمانی که شما به عیسی مسیح ایمان میارین و او را منیس نجات دهنده خود قبول میکنین، شما قربانی حقیقی را میپذیرین، قبول میکنین یا انجام میتین که دو نه تنها گناه شما پوشیده میشه از بین میره، بلکه صاحب زندگی ابدی هم میشین. خب دوستای عزیز، ای بود برنامه این نوبت ما که تقدیم شما عزیزا شد. تا برنامه آینده که با زمده میسال در خدمت شما خواهیم بود، تمام شما عزیزا را به خداوند بی‌نیاز می‌سپاریم.
پاشید با خونش از گناه آزاد، علاج و مرهم هر درد کند و ایرانه را آباد. با زخمایش شفا بخشید با خونش از گناه آزاد، علاج و مرهم هر درد کند و ایرانه را آباد. با آن چشمان پر نورش تبسم بر لبان او، نگاهش قلب پتروس را هزار رشته برش بنمود. به هر آهنگ شلاقه که بر پشتش نوازان بود، سرود زمزمه می کرد پدر بخشا عزیزان را. بطن بگرفت همه درده، همه زجر و همه زخمه، بجان بگرفت همه خواری همه خفت و هر شرمه. زبر من بجان بگرفت صلیب و مرگ بر آن را، زبر من گناه کردید بپرداخت مزد مرگم را. با زخمایش شفا بخشید با خونش از گناه آزاد، علاج و مرهم هر درد کند و ایرانه را آباد.
او غمهای ما را به جان خود گرفت و دردهای ما را بر دوش خود حمل کرد، ولی ما فکر می کردیم درد و رنج او جزایی است که از جانب خدا بر او نازل شده است. او در حقیقت به خاطر گناه و خطای ما زده و زخمی شد. او جزا دید تا ما سلامتی داشته باشیم و از زخمهای او ما شفا یافتیم. ما همه مثل گوسفندان سرگردان گمراه شده و بر راه خود روان بودیم، اما خداوند گناه همه ما را به گردن او نهاد. بر او ظلم شد اما با فروتنی تحمل کرد و زبانش حرف شکایت شنیده نشد. مثل برای او را به کشتارگاه بردند. او مانند گوسفندی که پیش پشمچین خاموش می ایستد دهان خود را باز نکرد. او دستگیر، زندانی و محکوم به مرگ شد. او را به خاطر گناهان مردم کشتند و وقتی که کشته شد هیچ کسی اعتنایی نکرد.
زمین لرزید، زمان لرزید، هوا خورید با خود بیچید، به بار ابرد به بار باران، خداوند در زمین خوابید. صدای گریه مادر، صدای یأس هر عاشق، بگرده خنده بر لبها، خداوند او را برخیزان. Sadly.